کنیم از جاهای مختلف، روزگاری هند، روزگاری فرانسه، روزگاری آمریکا. پس ما نمی‌دونیم در چه نقطه ایستادیم که بخوایم با سینما حرف بزنیم. حالا الان نقدی هم میشه وارد کرد به دوستان سینمایی که دارن از ژانر حرف میزنن. خب ما نسبت ما ژانر چیه؟ ما که میخوایم ژانرها رو تعریف کنیم، بگیم که ژانر ترسناک، ژانر رازآلود، ژانرهای مختلف. خب ما ریشه‌اش در کجاست؟ در سینمای آمریکا یک سری تطوری داشته، آمریکا بهش دست پیدا کرد، اونها رو تثبیت کرد. اما ما کجای این نسبتیم که میخوایم حرف بزنیم؟ ما تو این چرخه کجا حضور داریم؟ میخوام بگم که ما اصلا عملا توجه نمی کنیم به نظر تاریخ خودمون که چه گذشته ای داریم و سینما رو ابزار میدونیم. به چه معنا ابزار میدونیم؟ من یه سری حرفا دارم، الان حس میکنم که برم با سینما حرف بزنم، با دوربین و یه تجهیزات خاص برم یه سری تو مدیوم سینما حرف بزنم، بیان که بفهمم که مدیوم سینما چیه، امکانش چیه، چه شرایطی لازمه که من باهاش حرف بزنم. و ما میخوایم صرفا با این ابزار دونستن هنر، چه موسیقی چه سینما، حرف بزنیم. ولی خب یک سری لوازم داره، یک سری شرایط داره. اینکه نحوه قصه گویی چیه، نحوه اصطلاحا تصویر برداری چیه، چطور به مخاطب حرف بزنی، ابراز احساسات کنیم. و ما هنوزم که هنوز وقتی فیلم آثار میبینیم، میبینیم که ما هنوز اینها رو توش لنگ میزنیم دیگه، نمیتونیم قصه خوب تعریف کنیم که مخاطب درگیر بشه. و الان با سینمایی درگیریم که همش داره ابتذال و شوخی ببخشید جنسی و در واقع اصطلاح ناخونک زدن به ساختار نوستالژی داره برد میکنه و روی پرده فروش میکنه در تو سینما، داخل سینما فروش میکنه. ما غافلیم، فقط داریم روزمرگی رو صرفا شب تصویر میکشیم. اما هالیوود این کار رو انجام نمیده. هالیوود نیاز داره که چون قدرت جهانی است و میخواد خودش رو تثبیت کنه و میخواد مخاطب رو خودش رو بسازه. وقتی تو میخوای مخاطب بسازی، پس حواست هست که در واقع فیلم آسای تولید کنی که یک سفره پهن باشه دیگه، همه سر این سفره هالیوود اصلا نشستن دارن ارتزاق میکنن از هالیوود. پس هالیوود میدونه که چی بسازه چی نسازه و ما رو نسبت ما رو تعیین میکنه با آینده ترسناکی که بیگانگا ممکنه بیان، اتفاقا بیفته، ترکیب ژنتیک و روباتیک ممکنه چه بله سر آدم ها بیاره و چیکار با ما کنه. و توی آلین هم همین اتفاق داره میفته و داره همین ترسی رو برام تصویر میکشه و مخاطب رو صرفا داره به نظرم داره میترسونه صرفا که همچین اتفاقی قرار بیفته. اما راه حلی به ما نمیده که چیکار کنیم، باید به کدوم مسیر بریم.
روزنه امید خاصی رو در نهایت نمیده. آقای زارایل، ما در فیلم های دیگه داشتیم که اینجوری همچین آینده تاریکی رو ترسیم بکنن برای آینده انسان، و اگر داشتیم ریشه این نگاه اصلا کجا بوده؟
الان داریم در سینمای هالیوود صحبت میکنیم.
هالیوود و
جهان.
جهان آره، یعنی میتونه هر سینمای دیگری هم باشه.
درست. ببینید آره، من تو همون حالا مقدمه بحثم هم اسامی آوردم. مثلا ما ماتریکس رو داشتیم که دقیقاً راجع به اینه که آینده‌ای وجود داره، اون هوش مصنوعی و ربات‌ها و اینا انقدر پیشرفت کردن که زورشون بر انسان چربیده و انسان رو برده خودشون کردن برای اینکه از انرژی انسان استفاده کنن و یه واقعیت دروغینی رو به انسان القا میکنن و ازش بهره کشی میکنن. یه همچین
تعبیری میشه داشت.
آره، یه همچین اصلا مسئله اصلی ماتریکس این بود. یا نمیدونم مثلا توی اودیسه فضایی یه رباتی وجود داره که اون ربات انسان‌ها رو فریب میده، چند تاشون رو میکشه و نزدیکه که اصلا اون کل اون ماموریت حالا اون فضایی که شخصیت اصلی فیلم دارن کلا از بین ببره و حالا نهایتا انسان میتونه بر اون پیروز بشه. یا نمیدونم توی مثلا سریال وست ورلد ما دوباره همچی چیزی داریم که یه جزیره ای رو ساختن که اونجا انسانهایی که پول دارن میرن و یه سری ربات هایی وجود دارن از این بهره کشی میکنن یا به عنوان مثلا سرگرمی میرن اونجا و هر مثلا تفریحی که دوست دارن میتونن اونجا انجام بدن. یا مثلا عصر جدید چاپلین رو حتی داشتیم که باز اونجا تکنولوژی رو یه جورایی به حجم میکشه و اون بیروح بودن اون زندگی آینده که تکنولوژی وجود داره رو مطرح میکنه. وودی آلن دوباره همچین فیلم مشابه این رو داره. یا نمیدونم بلید رانر که دیگه از مهم ماشه، باز اونجا بحران هویت، این که وقتی هوش مصنوعی و ربات ها پیشرفت میکنن مرز بین انسان و ربات چی میشه، یعنی چیه که انسان رو متمایز میکنه از اون ربات، این رو به چالش میکنه. فیلم فلسفیه بلید رانر، یعنی اینها به طرق مختلف مطرح شده و یه چیز خیلی شاید بشه گفت زنده است، یه سنت فکری زنده است توی حالا ادبیات و سینمای علمی تخیلی که توی جهان غرب هست. و حتی فیلم تلماسه، هم فیلمش هم رمانش این باز مطرح بود که حالا آینده خیلی دور رو دیگه داره نشون میده.
درسته. شما فکر کنم آقای گرگ می‌خواستید چیزی اضافه بکنید.
آره، من در مورد این مسئله واقعیت‌سازی که خواستم اشاره کنم در مورد فیلم چند تا مثال بزنم و دیگه بهتر شاید بتونم بازش بکنم. مسئله این که آمریکا چطور واقعیت می‌سازه، صحبت از اینه که آمریکا در مورد خانش خودش از یک واقعی یک اتفاقی فیلم می‌سازه، مثل روز استقلال در مورد 11 سپتامبر، یا حتی نسخه اولیه فکر کنم همین بیگانه هم رابطه داشته باشه با سفر به کره ما و جنگ آمریکا با
شوروی
سابقه هم روسیه، یا حتی آثار دیگه در مورد مثلا طالبان ممکنه باشه، در مورد مسئله خاورمیانه باشه، یا حتی چیزهای دیگه. پس این میگه که من با یه فیلمم خانش خودم از قرائت خودم از اون ماجرا میسازم و این واقعیتی که من میگم و آنچنان و اینقدر وسعت مخاطب در آمریکا زیاده، در جهان زیاده، در سینما آمریکا زیاده، پس تو مخاطب سازی هم میکنی، مخاطب اینو میبیند و میپذیرا میشود که واقعیت این است، آن چیزی که آمریکا در واقع انتظار داره و فیلم به مثابه یک ابزار، یک رسانه جهانی و کاملا فراگیر برای ما واقعیت رو تعریف میکنه و اینجوری راحت برای خودش آمریکا واقعیت میسازه. این سیر واقعیت سازی توی سینماست و نکته
خودش تبدیل به این مرجع میشه دیگه.
آره دیگه، میشه مرجع دیگه. آها، فیلمشو ساختن آمریکا، اینجوری کردن، اینجوری کردن. و به نظرم خیلی این ذکاوت و هوش میخواد، فارغ از اینکه حالا خود فیلم خوب است یا بد است. و حالا یه ذره بخوام ارتباطی هم نگاه کن، اجرت ارتباطات، خب رسانه مخاطب رو که پای اثر میشینه از اون محتوا تبدیل به کنش میشه، یعنی اینها هر کدوم از این در واقع ساختارهای کنشی که در نسبت با فیلم تعریف میشه کنش میشه، رفتار آدم ها رو تعریف میکنه و خب این به نظرم یک هویت جدید از انسان میسازه دیگه، یعنی اون واقعیتی که ساخته میشه به انضمامش این رفتار مخاطبم تعریف میشه دیگه. به نظرم آمریکا داره با همین سینما داره جهان رو برای خودش مدیریت میکنه.
جناب آیزاده،
درباره این که چرا ما خیلی تو این زمینه کار نکردیم، من مثلا چند چیزی که به ذهنم میرسه میتونم بگم. یکی مسئله اینه که سنت ادبیات علمی تخیلی خیلی تو غرب قویه و همیشه بوده، از زمان ژول ورن مثلا یه چیز خیلی محبوبی براشون بود این مسئله تخیل تکنولوژیک و اینها، در صورتی که مثلا توی ادبیات ما اصلا این جنس نیست، یعنی اصلا اینقدر مادی نیست، یعنی ادبیات ما بیشتر ادبیات تغزلی و جنبه های حالا عاشقان و اینها و یه سمتی هم داره که خیلی رئال، یعنی میره به سمت مسائل این دنیایی امروزی یا تاریخی، یعنی ما خیلی هم تاریخ برامون مهمه تا آینده. این یه دلیلشه. یه دلیل دیگه مسئله تولیده، یعنی هم بودجهش و بحثای مربوط به اقتصاد سینما، هم بازارش، اینکه خب مثلا صرفه داشته باشه و اینا شاید مثلا فیلمی بسازن 100 میلیون دلار بودجه بذارن و مثلا 300 همین بیگانه احتمالا همچین چیزی داشته باشه، مثلا 300 میلیون شاید پروخته باشه. و این بحث اقتصادش هم از یه بحث دیگه شمال، شاید اینم دخیل باشه، اینکه خب مثلا اونا وقتی ناسا دارن یعنی اون نوک پیکان علم توی بحث نجوم و کیهانشناسی و اینها توی مثلا غربه، خب این کمک میکنه به این که دغدغه هم اونجا
پررنگ‌تر
باشه.
حالا یه نکته وجود داره، به نظرم به نکته جالبی اشاره کردید. ما ناسا رو به عنوان سازمان فضایی آمریکا میشناسیم و خب هالیوود رو به عنوان ابزار پروپاگاندای ناسا میشناسیم، در حالی که سازمان فضایی چین نه تنها چیزی کم نداره از فرضاً ناسا یا سازمان فضایی که قبلا شوروی و حالا روسیه داره، که خیلی دستاوردهای خاص و عجیب و غریب هم داشته. سازمان فضایی هند رو داریم در کنارش، کره جنوبی رو داریم. اینها هیچ کدام به دلیل اینکه فضا سازی نکردن در افکار عمومی، اون هم با ابزار فیلم، ما خیلی نمیشناسیمش. ناسا خودش رو به ما با همین هالیوود تونسته بشناسونه و شاید فراتر از چیزی که واقعا هستم تونسته خودش رو معرفی بکنه. این به نظر نمیاد که بیشتر هالیوود کمک کرده به ناسا تا اینکه ناسا کمک کرده باشه به هالیوود؟
از من میپرسید اینو؟
بله بله.
واقعا اونقدر بحث تاریخچه مسائل فضایی و اینا رو اونقدر نمیدونم که این سوال بتونم کارشناسانه جواب بدم. مثلا واقعا نمیدونم مثلا واقعا بحث لحاظ سازمانه مثلا فضای چین و روسی و اینها مثلا چقدر بهتر یا بدتر مثلا بودم. خب این که به لحاظ رسانه‌ای،
نه این که بهتر بودن یا اونا بهتر از ناسا بودن، میخوام بگم که در واقع اونها هیچ کم نداشتن، بلکه یه سری دستاوردها اونها داشتند که خب جهان در واقع ناسا نتونسته بوده به اونها حتی دست پیدا بکنه،
خب
یا به موازاتش حداقل بودن، میدونید؟ یعنی من میگم کمی کمش
قطعا سینماشون به اون قوت نبوده دیگه، یعنی هم پیوست رسانه‌ایشون هم سینماشون و هنرشون این
و خب خودشون این گمان میده که چینی ها با توجه به اینکه این قابلیت رو داشتن که وارد این فضای بشن، الان بخشی از هوش مصنوعی داره در خود چین پیش میره، بنابراین میتونسته بیاد و ورود بکنه و با ابزار سینما خودش، پول هم داره اتفاقا، میتونسته اصلا هزینه بکنه در هالیوود براش بسازن، اما طبیعتا این کار رو نکرده. برگردیم به این موضوع که روایتی که این فیلم داره، روایت نجات انسان، خب قبلا در فیلم‌های علمی تخیلی آخرالزمانی محدود به نجات یه گروه مشخص نبوده و به طور کلی بشریت هدف قرار می‌گرفته. اینجا تو این فیلم مشاهده این هستیم که نجات بشر محدود می‌شود به گروه خاص و از شر موجودات مشخصی که در فیلم داریم. این رو به اندازه که ما الان فکر کنم 3 دقیقه زمان داریم نهایتاً، اگر می شود یه جنبندی داشته باشیم و به این پاسخ هم برسیم ممنون میشم. آقای زاده‌یان شما بفرمایید که
مال من تا جایی که تو ذهنمه تویستری بیگانه که حالا پیشتر آمدشم پرومتئوسه، اونجا کل حیات انسان مطرحه، یعنی اصلا این بیگانه های تهدید جدی برای کل حیات بشر هستن. حالا اینجا اون شخصیت اصلی یه جور نمایندگان انسان در مبارزه با این بیگانگان هستن، یه همچین حالتی داره. و راجع به روایت هم که حالا اشاره شد بخوام بگم، به نظرم میاد این فیلم اون فیلم مادر که اون فیلم اول هست، فیلم 1979 ریلی اسکات رو به عنوان سرمشق خودش قرار داده. باز یه همچون لاگ لاینی داره، یعنی اینجا هم یه سفینه بزرگی هست که یه سری سرنشین داره، شخصیت اصلی که یک زنه دقیقا مثل اون فیلم نجات پیدا میکنه، با در قالب یه سفینه کوچیکتر از اون خارج میشه و خودش رو نجات میده و تا آخرین دقیقه هم با اون بیگانه میجنگه و نهایتا از سفینه بیرونش میده. این لاگ لاین کلی حفظ شده و فقط با یه سری حالا اضافه کردن شخصیت های جدید و یه سری دغدغه های جدید و البته یه پیش داستان متفاوت که حالا اینا توی مستعمره فضایی ان و اینها که حالا اوایل فیلم هست چی میگن غنیش کرده و تقویتش کرده و به نظرم حتی لحظات خیلی هیجان انگیز و جذابی داره که یه ذره شاید حتی از نظر صرفا سرگرم کنندگی بهتر از فیلم اول هم باشه، گرچه خب خلاقیت فیلم اول همیشه چون خط شکنی رو داره خب خیلی متفاوت جایگاهش، ولی خب خیلی من موفق میدونم این فیلم روملوس رو.
بسیار هم خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای زاده‌یان با شما خداحافظی میکنم، درود بر شما. عاقبتتون بخیر. خب آقای گرگین یه دقیقه زمان داریم.
چشم، من یه حرف کوتاه در مورد صحبت قبلی شما کنم که فرمودین چرا چین ها کشورهای دیگه این کار انجام نمیدن، به این دلیلی که اونا مثل آمریکا متوجه نشدن که برای اینکه خودشون رو اصطلاحاً توی جهان پرزنت کنن با فیلم چطور میتونن عمل کنن. آمریکا فهمیده اینو، آمریکا نه ناسا، تمام جزئیات تاریخ خودش، کشور خودش رو میاد تدیب قصه میکنه و چیزی به نظرم بهتر از قصه گویی توی الان نیست که ما پای قصه بشینیم و بفهمیم که مثلا ساختن بمب اتم چجوری بوده، ناسا چه موفقیتی داشته، اول نفر کی رفته به کره ما و هزار تا قصه و در واقع ماجرای مختلف که آمریکا موفق بوده خودش رو اولین و مثلا در واقع برترین داستانگو بدونه و صاحب اون ماجرا بدونه و
صاحب روایت،
آره، و روایت اول مال خودشه و پیروز دیگه و مخاطب متوجه میشه این رو.
بسیار عالی.
نکته در مورد فیلم هم نمیمونه، من این بخوام نظرم در مورد فیلم بگم که نگفتم مثلا. آره، فیلم این فیلم رومولوس رفته رفته به نظرم خیلی خسته کننده میشه و ما میشه درگیر بود در واقع تکنولوژی و نسبت به هوش مصنوعی هستیم، انسان که دیده نمیشه، گوشه ماجراست و خیلی نمیتونه ما رو پای فیلم نگه داره و سرگرم کنه و در مورد یک آینده حرف میزنیم که بنابرای حتی پوستر فیلم یک آینده قرمز و خطرناکی
در واقع با فیلم مواجهیم که نه خیلی دلچسبه و نه آینده دلچسبی رو به ما داره نشون میده. متشکرم از شما آقای گوری، درود بر شما. از شما شرمندگان محترمم خیلی ممنون و متشکرم که سینما زاویه رو شنیدید. وقتتون بخیر. یا علی، خدا حافظ.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
ایران همدل.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. الهی به امید تو. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، عرض ادب، احترام، ارادت. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ایران همدل. بنده مرتضی پرنیان هستم و با افتخار فراوان در خدمت شما خواهم بود با اجرای این برنامه. میخواییم که آغاز برنامه رو متبرک بکنیم به نام مبارک حضرت سید شهدا که ملجأ و پناه تمام آزادگان و مظلومان جهان هست و عرضه می داریم صلی علی الحسین اللطیف السید الرشید المنیف واجعل صلاتنا بهی مقبوله. سلام می دهم و دلخوشم که فرمودید هر آن که در دل خود یاد ماست زائر ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کنم محضر شما که با برنامه ایران همدل در خدمت شما خواهیم بود و اگر شما هم علاقه مندید که این همدلی رو تمرین بکنید و کنار ما باشید مثل همیشه و مثل تمام ایرانیان پر از مهر و محبت این سرزمین، میتونید کد دستوری 3-14 مربع رو مد نظر داشته باشید. اگر این کد دستوری رو شماره گیری بکنید میتونید کمک‌های نقدی خودتون رو پرداخت بکنید. این ساده‌ترین روش هست و در دسترس ترین روش. شماره پیامکی ما رو هم فراموش نکنید، 3222، که به فراخور برنامه توضیحات بیشتر رو ارائه خواهم کرد و عرض خواهم کرد خدمت شما. در خدمت مهمان عزیز و بزرگواری هستیم از خانواده معظم و معزز شهدا. قبول زحمت کردن، محبت کردن و تشریف آوردن سرکار خان تاجیک، مادر بزرگوار شهید محمد حسین حدادیان و سخنگوی در واقع بخش خانه‌های مقاومت یا همون بیوت المقاومت که ذیل پویش ایران همدل 4 تعریف شده. هاش خانم سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه همیهنان عزیز کشورم دارم در سر تا سر ایران عزیز و حتی بیرون از ایران، ایرانیای عزیزی که همراه و هم مسیر با این پویش هستن. بنده هم آرزوی سلامتی و موفقیت و طول عمر دارم.
سلامت باشید، بزرگواری. هاش خانم، در مورد بیوت المقاومه اول یه مقدمه چینی بکنیم، همین بحث در واقع خانه های مقاومه، تا بعد من سوالات بعدی رو از شما بپرسم.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه همه ما غالب افراد و آگاه و انسان ها شاهدن که در جهان شیاطین و استکبار جهانی با تمام شرارت ها و آلودگی ها، پلیدی ها وارد میدان شده و در حال قتل و غارت و کشتار مسلمانان هست و فعلا هم در غزه و لبنان، خصوصا فلسطین، که جهان سالها شاهد کشتار بیرحمانه این رژیم منحوس هست. بله. و دم بر نیاورده. و من فکر میکنم اگر انسان از حیطه انسانیت خارج نشده باشه و در فطرت انسانی خودش باقی مانده باشه، نمیتونه به این موضوع بیتفاوت باشه. بله. نمیتونه وارد میدان نشه، نمیتونه کنش و ترتیب اثری نده توی این موضوع. خب جهان متاسفانه این وحشیگری ها رو شاهده. حالا در گوشه ای از جهان سکاندار، من میگم سکاندار کشتی انسانیت در این دریای پرتلاطم در حال حرکت رو به جلو هست.
احسن.
و ایشان آمدن فرمانی دادن، فرمانی که فرض است بر هر مسلمانی. بله. که وارد میدان بشه، وارد میدان دفاع و مقاومت بشه و با هر چی که داره در این میدان خودش رو نشان بده و مؤثر باشه. در همین راستا اگر اجازه بدین، من صحبت‌هایی رو از سخنرانی آقای شهید عزیزمون، شهید بزرگ سید حسن نصرالله که روحشون شاد و انشاءالله متنعم به انواع نعمات الهی باشن به پاس مجاهدت‌هایی که در این سالها مظلومان داشتن، من صحبت‌های از سخنرانی ایشون رو نوشتم. ایشون فرمودن من امروز به شما میگویم که مهمترین وظیفه‌ای که مسلمانان دارن، چه مرد چه زن، چه کوچک و چه بزرگ،
بله،
این است که به مردم فلسطین کمک کنن و آنچه که باید به نیروهای جهادی فلسطین ارائه دهیم پول است.
در حال حاضر
صریحاً در این وضعیت جهان اعلام کردن پول است و همه ما میتوانیم، حالا هر کی به اندازه وسع خودش، پولهای کم از اینجا و آنجا مانند قطرات آبی که میتواند سیل، دریا و اقیانوس بسازند، نباید سهل‌انگاری کنیم. این پول، مردم عزیز، سید حسن نصرالله دارن به ما میگن. بله. شهید شاهد میگن، میفرماین این پول نان میشود، این پول خانه ها ساخته میشود، زخم ها درمان میشود و سلاح تهیه میشود. خب وقتی ما به صراحت داریم این پیام رو از شهید عزیزمون دریافت میکنیم، دیگه جای هیچ گونه تأملی باقی نمیمونه که من فکر کنم آیا کمک بکنم یا نکنم.
بله.
ما صریحاً از ما خواسته شده، دستور داده شده که وارد میدان بشیم. در همین راستا اومد یک پویشی شکل گرفت به نام ایران همدل.
بله.
و الحمدلله مردم خوب کشور ما، مردم عزیزی که من همیشه به جوانها میگم اگر میخواییم به ایرانی بودنتون افتخار کنید، برید گذشته ایران رو مطالعه بکنید.
همینطوره واقعا، بله.
ببینید ما چه بودیم و چه زمانها، چه مقاطعی در مقابل ظلم و ستم ایستادیم و سرخم نکردیم.
درست.
الحمدلله مردم وارد شدن به این پویش، خدا رو شکر لبیک گفتن. بله. خوب هم لبیک گفتن الحمدلله، با اینکه شاید حدوداً 2 هفته از این پویش راه افتاده.
درست.
ولی به لطف خدا داریم میبینیم که مردم غیور و غیرتمند، خصوصا بانوان.
درسته.
من روی تأکید دارم که سردمداران این پویش، سربازان خط مقدم این پویش بانوان هستن.
خیلی متشکرم از شما خانم. مقدمه چینی شما رو شنیدیم، میخواییم که باز بیشتر در خدمت شما باشیم انشاءالله. عرض کنم خدمت شما که همین نکاتی که هاش خانم تاجیک اشاره فرمودن در خصوص اینکه قطره قطره داره جمع میشه و تبدیل به یک دریای عظیمی میشه، که انشاءالله همین دریای عظیم این رژیم غاصب صهیونیستی رو غرق و نابود خواهد کرد.
ایران همدل.
جناب سلمان فرمودن ان کان خیرن فمن بیت فاطمه، بوی نان می آید از خان شما، چشم ما و لقمه نان شما. این فاطمه است.
می‌دانیم شهید مظلوم حضرت آیت الله رئیسی شهید راه تحقق دولت اسلامی شد، شهید مجاهد آیت الله سید حسن نصرالله شهید راه تحقق امت اسلامی شد.
امروز که ما میشیم زیارت عاشورا می‌خونیم، نفرین می‌کنیم اون امتی که موقعیت تاریخی خودشون رو درک نکردن و نفهمیدن که ولایت کدوم طرف رو داره نشونه گرفته. یک ادنم در آینده ما رو نفرین خواهد کرد، مردمی که قدر خون شهدا رو ندونستیم، قدر انقلاب رو ندونستیم. ما یک جریان انقلابی هستیم، انشاءالله در آینده تا ظهور و حتی بعد از ظهور این جریان ادامه داره. ولی ما در یک نقطه بسیار حساسی هستیم، چرا؟ چون تمدن غربی با تمام قوا و جنگ ترکیبی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی با همه قوا اومده وسط. ما باید با همه قوا بریم.
در این بیت شهید و شریف که متعلق به استاد عزیز ما حضرت آیت الله شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی رحمت الله علیه، حالا که دستمون نمیرسه به حضور فیزیکی و بذل انفس، انشالله در بحث بذل اموال انشالله پیشتاز باشیم.
همدل.
بله، شاعر میفرماید فرمانده عشاق دلاگاه حسین است، بیراه مرو ساده ترین راه حسین است، از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیکترین راه به الله حسین است. و حقیقتا شهدای گرانقدر ما به تأسی از حضرت سید الشهدا در مسیر حق قدم برداشتند و جاودانه شدند و وقتی که نام مبارک شهدای عزیزی مثل خادم الرضا شهید جمهور، شهید آیت الله رئیسی رو میبریم یا شهید سید مقاومت سید حسن نصرالله رو، ناخودآگاه یاد امام حسین علیه السلام، یاد امام رضا علیه السلام و یاد ائمه اطهار علیهم السلام میافتیم. روحشون شاد، یادشون گرامی. همچنان در خدمت سرکار خانم تاجیک هستیم، مادر بزرگوار شهید محمد حسین حدادیان و البته سخنگوی بخش بیوت المقاومت از پویش ایران همدل، همین بخشی که تقدیم حضور شما شد. هاش خانم، این بخشی که تقدیم شد خانه و منزل شهید بزرگوار شهید رئیسی بود. بله، اولین نشست و جلسه بیوت المقاومت بود.
اولین به قول معروف استارت کار تو منظر شهید رئیسی خورد، که الحمدلله ایشون هم سید هستن، هم بزرگن، هم آقای شهدا انشاءالله. و چرا تو بیوت شهدا این اتفاق افتاد؟ ببینید، خب به هر حال